الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. عید سعید فطر را به همه شنوندگان گرامی و حضار عزیز تبریک و تهنیت عرض می کنم. البته سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ منقول هست که وقت مردم برای تبریک گفتن خدمت ایشان رسیدند، فرمودند که تبریک برای کسی است که طاعتش به بارگاه الله تعالی قبول شده است، و فرمودند که نمیداند که او از مقبولین درگاه است و بندگیش مورد قبول پروردگار قرار گرفته یا نه، و لہذا عید در اصل برای کسی است که خدای عز و جل را اطاعت کرده و ماه مبارک رمضان را روزه گرفته و از گناه در این ماه فرهیز کرده است. به همه اونها ما تبریک عرض می کنیم، تبریک این موفقیت و تبریک این نعمت عظیم و بزرگ، و الله بهتر می داند که چه کسی از ما به بارگاه الله تعالی قبول هست مقبول و چه کسی نیست. ما به عمل خودمون هیچ اعتماد و اطمینانی نداریم، ولیکن هرچه هست به فضل الهی و رحمت پروردگار و دید وسیع رب العالمین، به مهربانی پروردگار امیدواریم که همه ماها را الله تعالی از مقبولین قرار بده و مقبولین قرار بگیریم. از سخنان زیبای جناب مفتی حفظه الله و جناب مهندس یار محمدی نماینده زاهدان استفاده کردید و فرامون این آیات تا لحظاتی که باقی هست خدمت شما مطالب مختصری عرض خواهد شد، به امید این که الله تعالی به بارگاه خودش مقبول بدارد. عزیزان من، آنچه که الله تعالی به آن توصیه داره و تاکید داره در قرآن عظیم الشان و هم در سنت حضرت رسول صلی الله علیه وسلم و سیره انبیا تاکید آمده است، در همه ادیان سماوی این قدر مشترک هست و همه تاکید داره بر این که استقامت باید در دین حاصل بشه، یعنی تا لحظه موت ما باید در راه پروردگار باشه، معنی استقامت آن است که عبادت در یک ماه نباشه، در مراسم حج تنها نباشد، در ماه رمضان تنها نباشه، در جوانی تنها نباشه و در یک سن خاص تنها نباشه، موسم خاص نباشد، بلکه الله را باید تا دم موت بندگی کرد و در راه الله ایستادگی کرد، از الله فرمان برد، از الله اطاعت باید کرد، فرائض و واجبات دین باید ما عمل بکنیم، فرمان ببریم، دستور الله تعالی را اجرا کنیم و سنت حبیب را تا دم موت بر روش آن حضرت زندگی کنیم، بر سیره پاک آن حضرت زندگی بکنیم. ما اینکه بگیم سیره پاک آن حضرت، یعنی کل زندگی آن حضرت، تمام زندگی آن حضرت، از حج آن حضرت گرفته تا نمازش گرفته تا روزه گرفته تا زکات و خیرات و صدقات و انفاق در راه خدا گرفته تا زندگیش در مسجد و زندگیش در خانه گرفته و کل زندگی 24 ساعت آن حضرت، که آن حضرت برای ما الگوان، نمونان، ما اتباع آن حضرت صلی الله علیه وسلم را بکنیم و تابداری آن حضرت، عمل به سنت آن حضرت، عمل به سیره مبارکه آن حضرت را برای خود افتخار بدانیم، برای خود مایه مباهات بدانیم. شرف هست، کرامت، فضیلت هست که این توفیق نصیب ما بشه که ما پیرو رحمت للعالمین باشیم، ایشان امام ما، مقتدای ما، مرشد اعظم ما، حبیب خدا، خلیل خدا، محبوب خدا، و اتباع از ایشان مایه محبت فروردگار است و در قرآن عظیم الشان این مطلب تصریح شده و به صراحت آمد از قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. شما بفرمایید اگر شما خدا را دوست دارید، محمد رسول الله را اتباع بکنید، خدا شما را دوست خواهد داشت. یعنی آنانی که محمد رسول الله را اتباع می کنند، دوستان فروردگار همینند، اولیاء الله همونایی هستند که آن حضرت را اتباع می کنند و تابعداری می کنند و بر تابعداری آن حضرت حریصند، بر تابعداری آن حضرت جذبه دارند و شوق دارند و علاقه دارند، با علاقه احکام دین اسلام را بر طریق آن حضرت صلی الله علیه وسلم و روش آن حضرت عمل کردن، اتباع سنت و هم اتباع شریعت هست. عزیزان من، تاکید شده است به ما که ما استقامت داشته باشیم. اینطور نباشد که در ماه رمضان مساجد ماشاءالله جا داشته نباشند از ما و روزه را هم کامل بگیریم ولی بعد از رمضان با مساجد خدا حافظی کنیم تا یک سال دیگه ماه رمضان و توفیق حضور در مساجد داشته نباشیم، توفیق ادای نمازهای فرضی را به خوبی داشته نباشیم. ماه رمضان 5 وقت نماز را پایبند بودیم و نماز تراویح هم خواندیم و بسیار تهجد هم خواندند، اما بعد از رمضان کاهل گرفتاری، کاهل نمازی نباشیم، در نماز سستی نکنیم. نباشه که ما توی دفترمون بشینیم، توی مغازهمون، توی منزلمون نشسته ایم، از وقت نماز به اطلاع و توجه نداریم و یک مرتبه نگاه میکنه تا نماز رفته و این نه یک بار تکرار میشه، یک بار میشه چنان صورتی انجام بگیره، اما بار بار انجام بگیره، این نشان آنه که ما توجه به نماز نداریم، این نشان آنه که ما توجه به نماز جماعت نداریم، پایبند نیستیم. الله میخواهد که ما پایبند باشیم، ما با تمام وجود مقررات و قوانین پروردگار و دستورات حضرت رسول صلی الله علیه وسلم و سیره و سنت آن حضرت صلی الله علیه وسلم را باید عمل بکنیم. بزرگان ما در گذشته اگر نماز جمعه از اونها فوت میشد،
انقدر عزادار می شدند و غمگین می شدند که یک فرزند فوت بکنه، یک عزیزی از دست برود، چقدر عزادار و غمگین می شدند برای فوت شدن نماز یا فوت شدن حتی نماز جماعت از مسجد، چنان عزادار می شدند، چنان غمگین می شدند. آن حضرت تاکید کردند عملا هم نماز را همیشه در مسجد ادا کردن، حتی در ایام مریضی دستهای مبارک را به شانه دو صحابه گذاشتن، پاهای مبارک خط می کشد که نمیتوانست قدم بزنه، ولی نماز را با جماعت ترک نکردن. و بری خیلی احادیث خیلی تاکید دارن و میشترین بسیاری از این فتوایشان بر وجوبه و بعضی از سنتهای معقده و از همه سنت ها معقد ترین قرار دادن. حضور در جماعت هست، حضور در مساجد، مساجد یعنی خانه خدا، خانه خدا بهتر از خانه من و تو هست، یک خانه مال ما هست و یک خانه مال الله، محل سجده، محل عبادت، محل تلاوت و ذکر. حضور ما در خانه خدا برای ما شرفه، برای ما عزته، برای ما افتخاره که توفیق داشته باشیم خدا را با جماعت در صفای مسلمانان بیستیم و خدا را سجده بکنیم. ورکعو هر راکعین که دستور الله تعالی است، همینی که ما بر رکوع کنندگان رکوع بکنیم، یعنی در صف نماز گذاران حضور پیدا بکنیم و الله تعالی را با نماز جماعت بندگی کنیم و ادا کنیم. در جمع بندگی را الله دوست داره، در صفای راست الله تعالی بندگی را دوست داره که الله بندگی می شود. استقامت یعنی همین که تا دم موت الله را بندگی بکنید، نماز مرتب بخونید، امنیت قائل باشی برای نماز، زکات اموالتون را سالانه بدید، حج سرتون فرض ادا بکنید، روزه را مرتب هر سال بگیرید. و عزیزان من از گناه و از منکرات فرهیز بکنید، حقوق مردم را رعایت کنید. استقامت که انسان تا زمانی که والدین مادر و پدر هستند در خدمتی اونها را بکنه و اونها برای اونها احترام قائل باشه و افتخار بدانه خدمت والدین و مادر و پدران، فرزندانی هستن که شهادت دارن به مادر و پدر ارزش قائلن، محبت میکنن، مال خرج میکنن، پول خرج میکنن. و یاد جوانی را بنده کردم که ثروتمند بود و من تعجب کردم که این جوان با این سن این ثروت داره، ثروتش را به من یاد کرد و تذکره کرد و بعد گفت که تمام این ثروت از خدمت مادر پدر به دست آورده است و او مادر و پدر که پول لازم داشته تمام پول در اختیار اونها گذاشته است. دعای نیک مادر و پدر و خدمت مادر و پدر گفت برای من مثل روشن روشنه که من از این کانال به این ثروت رسیدم و به این دارایی رسیدم. سعادت دنیا داره برای فرزندان، سعادت آخرت داره که به والدین مادر و پدر رسیدگی بکنن، رسیدگی به همه خویشاوندان و صله رحمی، چیزی که تاکید قرآن و تاکید شریعت و از اولی سخنان و تعلیم زیبای رحمت للعالمین برای مردم مکه بود. در اول نبوت آن حضرت به توحید، به نماز، به صدقات و به صله رحمی تاکید کردن و اخلاق آوردن، عمل کرد صحیح آوردن و اعتقاد درست برای مردم آوردن. لحظه صله رحمی مهمه و حقوق همسایه، حق همسایه بسیار بسیار مهمه و همه حقوق ناسا با توجه بکنیم و مردم اگر از ما حقی میخواهن کوشش کنیم که حقشون را تکمیل بدیم. دین مردم، قرض مردم را باید کاملا و صحیح و درست ادا کرد، بیشتر ادا کرد نه کمتر. ولی هزینه استقامتا استقامت بر شریعت سروران گرامی دران است که همه گناهایی که در ماه رمضان گفتم فرهیز کنی از گناه که روزه خراب نشه، غیبت هست، دروغه، تهمته، انواع گناه هست، چشم چرانیه و سوی استفاده از چشمه، خیانت به الفاظ دیگه، چشم و خیانت زبان و خیانت گوش و همه خیانت ها و همه گناه ها که به اعضای بدن انجام میگیرد و ما در رمضان ترک کردیم، سال دیگه هم اینا را ترک کنیم و برای عمر این گناه را ترک کنیم. این استقامت آنه که ما در تمام دستورات الهی و همه محرمات و ممنوعات شریعت اسلام پایبند باشیم، یعنی ما به دین پایبند باشیم، یعنی به اسلام پایبند باشیم، به سیره و سنت آن حضرت پایبند باشیم و ما گرفتار غفلت نشیم، کوتاهی نکنیم، سستی نکنیم، چرا که قبر در پیشه، حساب و کتاب در پیشه، زندگی پایدار نیست، منافع زندگی و استفاده های زندگی پایدار نیستن که ما به خاطر زندگی و منافع زندگی الله را ناراض کنیم، الله را نافرمانی بکنیم که ولی نعمت ماست و هرچه ما داریم از الله تعالی داریم، به خاطر منافع جزئی و منافع مادی ما خلاف حضرت رسول صلی الله علیه وسلم حرکت نکنیم و سیره طیبه و مبارکه آن حضرت را نادیده نگیریم، چرا که منافع ما کل منافع دنیا و کل دنیا منفعت جزئی هست تا برسه به منفعت های خاص، ولذا نباید بر کل دنیا اگر دست ما بیفتد هم خلاف شر انجام بدیم و خلاف سنت آن حضرت را انجام بدیم، ارزش نداره، ولذا ما پایبند دین باشیم، پایبند شریعت باشیم، استقامت کنیم، با الله باشیم، هر جا هستیم الله را ویل نکنیم، از خدا جدا نشیم، با شیطان همراه نشیم، با نفس همراه نشیم، بلکه با الله را داشته باشیم و با الله باشیم، هر جا هستید با الله باشید، هر جا هستید عزیزان من با تقوا باشید که حاصل روزه ماه رمضان تقوا است و فرهیزگاریه و این حاصل بزرگ جنت مال فرهیزگارانه، رضامندی اللہ تعالی با فرهیزگاران، سعادت دنیا و آخرت با فرهیزگاران، موفق توی دنیا، رقابت های دنیا و زندگی دنیا آدم فرهیزگاره و ما سعی بکنیم که با فرهیزگاران فرهیزگار باشیم تا انشاءاللہ صاحب وارث بهشت بشیم، رضامندی اللہ را کسب کنیم و خوشنودی خدا به دست ما با همین سروران گرامی پرهیزگاریه. ماه رمضان آمده بود برای اینکه سرمایه تقوا به دست ما بیفته و انشاءالله این سرمایه تقوا را من و شما داشته باشیم، استقامت کنیم بر پرهیزگاری، استقامت کنیم برای نگهداری پرهیزگاری و پرهیزگاری را حفظ کنیم، ایمان ها را تقویت کنیم، اخلاق ها و عادت ها را نیک بگردانیم و عمل کرد را صحیح و درست بگردانیم، معاملات من را هم شرعی بگردانیم، معامله خلاف شرع انجام ندیم و عزیزان من حقوق همه انسان ها را رعایت کنیم و با همه خوب باشیم و حق و حقوق همه را مراعات کنیم و با اخلاق خوش و اخلاق نیک با همه مردم، با پیشانی کشاد، چهره کشاد با مردم عرض کنم که عمل بکنیم و ظاهر و باطنمون را یکی بگردانیم، خیانت داشته نباشیم، از شیوه نفاق فرهیز بکنیم و لحظه عزیزان من استقامت بر شریعت و استقامت بر دین و این آر الله فرموده است که آنانی که استقامت میکنند در راه خدا ربنا الله گفتن، به ایمان آوردن به الله و الله را به عنوان ربوبیت فزیرفتند و وحدانیت خدا را قبول کردند و بعد الله را بندگی کردند تا دم موت، فرشتگان نازل میشن وقت ما و اونها را مژده بهشت میدن، خوشخبری بهشت میدن که بهشت از آن اونها است. چه زیبا خوشخبری است عزیزان من، هیچ نعمت بالاتر از این مژده نیست که فرشتگان وقت ما به صاحبان استقامت، به صاحبان استقامت الله من و شما را استقامت نصیب بکن. شیطان خوشخبری میده پرشتگان، از این خوشخبری از کردم چیزی بالاتر نیست. و لحظه پرشتگان میگن یا یک قول الله میگه که ما همراه شماییم و در دنیا همراه شما بودیم و امروز که شما از خانهتون جدا میشید، از زن و بچه جدا میشید، نگران نباشید که ما با شما همراهی، الله همراهی، فرشتگان رحمت امران، و لحاظ عمل صالح امرایه، و مجده بهشت میدم به صاحبان استقامت. دنبال گلان نریم، گناه آلودگی است و گناه ما را از الله تعالی دور میکنه، به استقامت ما ضربه میزنه، به تقوای ما ضربه میزنه، دیانت ما را ضعیف میکنه، ایمان ضربه میزنه. ولهذا گناه و معصیت حقوق الناس و حقوق الله، فرهیز بکنید و ضایع نفرمایید. و هنوز یک نکته اینه، نکته دیگر آنه که همه ما وقتی که قرآن تلاوت میکنیم، وقتی احادیث حضرت رسول صلی الله علیه وسلم را ما میخوانیم، یک ماموریت سنگین و یک ماموریت عظیم در قرآن و حدیث برای خودمون میبینیم که او اصلاح جامعه، امر بالمعروف و نهی از منکر، یک وظیفه شرعیه، از اون چوپان و کشاورز و دامدار گرفته تا مغازدار و تاجر گرفته تا علما و اندیشمندان و دانشگاهیان و ریشتفیدان و فرهنگیان گرفته تا همه طبقات گرفته، هیچ طبقه را الله استثنا نکرده، همه را فرموده کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله. الله می فرماید شما بهترین امت هستید، امت محمد رسول الله، حضرت رسول صلی الله علیه و سلم، این امت بهترین امته. همانطور که پیامبر ما صلی الله علیه و سلم افضل ترین رسوله، دین اسلام بهترین دینه و قرآن بهترین کتابه بین کتابها و کعبه بهترین قبله هاست که الله به ما دادن، ما را هم الله تعالی بهترین امت قرار داده است. سروران گرامی، وظیفه ما آنه که ما باید جامعه را اصلاح کنیم، ما گناه و منکرات و غفلت و مفاسد مبارزه بکنیم. البته مبارزه ما با چوب و چماخ نیست، بلی اگر پدر و فرزندش چنان روبرو بشه و راه دیگر نبینه، او چیزی دیگر است. و لحاظه قدرت در دست حکومته، اون مسئله مال حکومته که به زور وادار گناه را جلو بگیره، اما ما نه، ما با دلالت، با حکمت، با راهنمایی، با دلسوزی ما مردم اصلاح کنیم، یعنی به طاعت و معروفات و خیر وادار کنیم و از معصیت و گناه مردم جلوگیری بکنیم. این وظیفه، وظیفه همه هر کسی در حد توانش با این کار انجام بده. عالم سر منبر بره، خطبت بده، سخنرانی کنه، مردم گناه را رد کنه، مفاسد را رد کنه، بر علیه گناه صحبت بکنن و به کار خیر راهنمایی بکنه و عموم مردم به همون اندازه که الله به اونها توانایی داده، بس زبان لخوادشون مردم نصیحت کنن، راهنمایی بکنن، در مقابل گناه سکوت کردن جرم جنایتی، اگر کسی گناهی را ببینه و سکوت کنه. روایت آمده است که حضرت رسول صلی الله علیه وسلم صحابی را دیدن که به انگشتشون انگشتر طلا بود، آن حضرت این طلا را کشید، انگشتری را از دست او انداخت، پرتش کرد به زمین و و گفت که چرا یکی از شما قصد بکنه و آتش جهنم را در دست بکنه؟ طلا برای مردان حرامه، زنجیر طلا باشه، انگشتری طلا باشه، یا هر چیزی که طلا استفاده بکنه برای مردان ممنوعه، برای زنان جایزه. لباس ابریشمی برای مردان ممنوعه، برای زنان جایزه. لحاظه وقتی که این فرض کردن، کسی دیگه به اون صحابی گفت که تو انگشتری طلات را جمع کن دیگه استفاده بکن، توی دست نکن. گفت نه، چیزی را انگشتری را که آن حضرت انداخته من هرگز او را بر نمیدارم، بگذر بیفته از کسی میخواب ببره. لحظه صحابه اینقدر فایبند بودن، این گناه یا نظرت گناهی را دید، این را تحمل نکرد، انگشتری را از دستی و خارج کرد و انداخت. صحابه کرام رضوان الله تعالی مجمعین آمده است در صفت صحابه که صحابه گناه را تحمل نمی کردن، تا گناهی می دیدن طرفا نصیحت می کردن، طرفا دلالت می کردن، سکوت نمی کردن. سکوت خطرناکه. اگر ما با اهل گناه و اهل معصیت مجلس بکنیم و سخن بگیم و به قول خودمون محلی بلوچی خوشگپی بکنیم با اونها و با اونها بخوریم و بالاخره صحبت بکنیم، الله دلهای ما را و تغییر میده، الله نجات بدهد و گناه شدیدی بر سر ما وارد میشه. اگر ما با اهل گناه، اهل معصیت، اهل خلاف نشستیم با اونا را نصیحت کنیم، نصیحت پدرانه، نصیحت برادرانه، اگر بزرگتران نصیحت فرزندانه دل سوزه انجام بدیم، اما نسبت به گناه سکوت نکنیم. چرا امروز فساد آمه، گناه آمه، مشکلات آمه؟ برای اینکه نصیحت نیست. امروز بسیاری از فرزندان و جوانان هند که الحمدلله اهل دین هند، اینا خیلی زیاد هند، حایبند هند، تقوا تقوان. برای ما جامعه ما افتخار هند این جوانان، اما هستن ادهی از جوانان که جمع میشن با همو از چاخو و چاخو کشی صحبت، در همین رمضان قتل انجام گرفته توی زایدان و قتل الان زیاد شده. امار قتل نشان میده که این نتیجه جرمه، نتیجه جنایت گناه انجام میگیره که قتل انجام میگیره. قتل زیاده، سرقت زیاده، زیاده و بسیاری از گناهان جدید آمدن و دشمنان ما با ابزار و آلات جدید، با اینترنت و ماهواره در تلاشن که مردم، جوانان و زنان و مردان بلا تشبیه به گناه بکشن و فرهنگ اسلامی را میخوان خدشدار بکنن و علیه فرهنگ اسلامی تبلیغات وسیع را انداختن. در چنان شرایطی بر همه لازمه که همه عزیزان وظیفه اسلامی و شرعی و وظیفه قرآنی را و حدیثی را انجام بدن که این وظیفه امر بالمعروفه، نهی از منکر، اصلاح جامعه، هدایت جامعه. تنها جماعت تبلیغی کافی نیست، تنها سخنرانی جمعه و عید کافی نیست، تنها منبر کافی نیست، بلکه همه مردم، تودهای مردم، زنان و مردان و جوانان همه همت کنند و این وظیفه را انجام بدن. ما اگر این وظیفه را انجام ندیم، خطر عذاب تهدید میکنه. ما اگر این وظیفه را انجام ندیم، خطر دشمنان تهدید میکنه، دشمنان ظالم و را الله به مسلمانان مسلط میکند. حدیث آمده است، این مطلب حدیثی که بیان اشاره میکنم. ولهذا ما این وظیفه را انجام بدیم. لقمان حکیم الله تعالی جمله اش را نقل میکنه که به فرزندش گفت یا بنی اقم الصلاه و امر بالمعروف و نکی عن المنکر. ای فرزند گرامیم، نماز را برپا بدار. نماز حیاتی و مهم و عمل محوریه و نمازی که در زندگی تحول می آورد، نمازی که از گناهای کبیره و صغیره من می کنه و دیگه امر بالمعروف انجام بده و نهی از منکر انجام بدهد. یادو خاطره امام راحل را که این ایام
وفات بنیانگذار جمهوری اسلامی هستند و گرامی می داریم و واقعا ملت ایران، مردم ایران و بسیاری از ملت های ضعیف دیگر دنیا که در مقابل مستکبران و جبابرت قرار دارند، یاد امام را همیشه داران و فراموش نمی کنند. در ذهن ملت ایران میمان خاطر ایشون به خاطر انقلابی که اینجا به قیادت ایشون به فیروزی رسید و زحمت هایی که شون برای ملت ایران کشیده و لحظه همیشه این رهبر بزرگوار و این شخصیت تاریخی را فراموش نمی کنند و همیشه یاد به خیر می کنند. توصیه های بنده دارم خدمت از کنم که شما مردم عزیز و توصیه ما آن از خدمت شما که به علم و دانش توجه کنید، به آموزش توجه کنید و اگر شما هزینه بکنید به فرزندانتون که برن دانشگاه ها درس بخونن، مدارس آموزش و پرورش درس بخونن، برن مدارس دینی درس بخونن، قرآن حفظ بکنن، علم شریعت بخونن، علمای ربانی شما نیاز داری، تحصیل کردگان متعهد و دل سوز نیاز داری، یاد این بسیار عمل هم صالح است و عمل باقی مانده باقیات و صالحات که شما در این قسمت هزینه بکنید. حیاتی هست برای ما علم و دانش و فرزندانتون را نصیحت کنید و معلم بگیرید، کمکشون بکنید، رابطه با مدارس داشته باشید و اگر مدارس خوب خدمت نکنند بالاخره آموزش و پرورش در جریان بگذارید و گزارش اونها را بدید، اگر خوب کار میکنه حمایت کنید. این بسیار حیاتی و مهمه. علم و دانش مایه پیشرفت دنیا و آخرت داشت. ما هرچه پیشرفت در زمینه دینی داریم از علم و دانش داریم و ما هرچه پیشرفت در زمینه دنیوی داریم هم از علم و دانش داریم و لحاظه علم آموزش و تعلیم نباید ما فراموش بکنیم. این را در سرلوحه برنامه های تو قرار بدید و پدران مخصوصا الله تعالی به همه شما توفیق عنایت کند. توصیه ما به مسئولان امر و مدیران کشور آن است که اجرای عدالت بسیار حیاتی و مهمه. هیچ چیزی را الله تعالی قدوس ندارد، حتی از نماز هم بیشتر و از عملهای شخصی بیشتر الله دوست داره عدالت تا و اجرای عدالت بسیار تاکید شده و مهمه، از ارکان مهم دین نزد ما و نزد برادران شیعه از اصول دینه، اصول اعتقادیه. مهم اجرای عدالت و عدالت میتواند امنیت پایدار بکنه و عدالت میتواند ملک را تثبیت بکنه، وحدت ملی را و امنیت ملی و پایدار را. عدالت خیلی مهمه و در اجرای عدالت همه ما ماموریم و همه ما مورد خطاب این دستور پروردگاریم که ان الله یامر بالعدل والاحسان. همه ما در حیطه کارمون باید ما عدالت را رعایت کنیم و فرزندانمون بین زن و بچه و دولت مردان به همه ملت زیر چتر دولت قرار داره و حاکمیت قرار داره، عدالت و گسترش بده به همه ملت و تمام اقوام، تمام مذاهب و همه مردم ببینند و قانون را اجرا کنند. مهمترین نقطه قانون هست که قانون میثاق ملی ایرانی هنه. همه ما با همین قانون میثاق بستیم که به این قانون عمل بکنیم. بله درودی بخونیم، به قانون عمل بکنیم
و لحاظه این قانون باید همه ایرانیان مراعات کنند و در رأس مجریان قانون مسئولان امر باید این قانون مراعات کنند. مهم قانون، قانون که میثاق ملی هست میتواند مایه تحکیم اخوت باشه، مایه ثبات مملکت باشد، مایه آرامش مردم باشه. ولهذا مراعات قانون را هم قانون گذاران و هم مجریان قانون و همه ملت هم همین قانون رعایت بکنه. ولهذا در قانون آزادی های که داده شده به مردم باید این آزادی های قانون مراعات بشه. دولت و هم حاکمیت جلو بگیری بکنه از اعمال سریغه و از فشارهایی که بعضی جا وارد میشه، فشارهای مذهبی، فشارهایی که در آزادی های قانونی مردم وارد میشه. دولت باید مبارزه بکنه، حاکمیت باید مبارزه بکنه با این فشارها و با اعمال سریغه. مردم ایران هر جا هستن و دارای هر مذهب و گرایشی هست آزادی دارن برای برگزاری مراسمشون و آزادی دارن که دارای هر اعتقاد هستن آزادان و لحظه نباید بر اونها فشار وارد بشه. و ما برادران اهل سنت که در شهرهای کلام، شهرها و شهرهای بزرگ آنجا سکونت می کنند و اقلیت هم توجه دولت را و حاکمیت را به اینها بیشتر جلب می کنیم که آسیب پذیریشون زیاده و حق قانونی که قانون به اونها آزادی داده است از اینها هیچ کسی سلب نکنه. قدرتمندان و آدمان زورمند، افراد توانا یا نهاد و ارگان آزادی اونها را سلب نکنه برخلاف قانون اساسی و توجه دولت، توجه حاکمیت را به این مسئله جلب می کنم که مورد توجه قرار بده. مردم شریف اهواز هم به هر حال ایرانی هستند و اینها باید مورد دید مسئولین قرار بگیرند، مزیر نگاه مسئولین باشند. لحظه اینها به هر روشی که الله را بندگی می کنند اینها را ملاحظه بکنند که کسی برخلاف قانون اینها را آزادیشون را سلب نکند. مردم عزیز اهواز، آبادان، خرمشهر و کل استان اهواز که به هر حال در جنگ اینا خیلی کمک کردند، قربانی دادند و قربانی شدند در تجاوز معصیهای اون زمانه در جنگ 8 ساله. اینها باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرند و ما توصیه می کنیم به همین که به هر حال مسائل مذهبی و اعتقادات و گرایش ها سبب نشه که حق و حقوق کسی ضایع بشه و به اینها باید توجه خاص مسئولان بلند پایه جمهوری اسلامی قرار بگیره و حق و حقوق اونها را مراعات کنن. و ما هم توصیه من به همه آن است که هم حاکمیت حق برگردن ما داره و ما هم حق داریم و حقوق هم رعایت بشه. و لحظه با هیچ کسی که قصد خیانت داره ما دست به دست اونها ندیم و همینطور قانون نقض نکنیم که این میثاق ملیه و توجه میدیم مسئولان امر از روی دلسوزی و خیرخواهی به این که میثاقهای بین المللی که برای همه جهان هستن ما سعی بکنیم که به این میثاق پایبند باشیم و تلاشمون آن باشه که به بهانه به دست هیچ کسی ندیم و گرچه از حق و حقوقمون توصیه مرانه هم و انتظار اینه که از حقوق حق ملت ایران دفاع بشه. با این حال همه باید کشور اسلامی و همه مسلمانان باید توجه داشته باشن که امروز تفرقه‌ای که دشمنان اسلام ایجاد کردن بین مسلمانان و در برنامه‌شون اختلاف دولت‌ها هست و اختلاف مذاهب و اختلاف قومیت‌ها، و از هر اونها فرصتی سوء استفاده می‌کنن برای اختلاف و تفرقه، از اختلاف و تفرقه دوری میشه. باید کشور اسلامی و دولت‌های مسلمان کنار هم بشینن و مسائل های شون را با گفتمان حل بکنن، در مقابل یکدیگر موضع نگیرن، مسلمانان یکدیگر را تهدید نکنن، مسلمانان با دشمنان اسلام، با اسرائیل غاصب و با دیگر قدرت ها مانند امریکا و غیره که میخواهد مسلمانان اینجا به منافع مسلمانان دست حاصل بکنن و تسلط حاصل بکنن، و با اینا همرا نشن مسلمانان، مسلمانان استقلال خودشون حفظ بکنن و از خود رشد بیشتری نشان بدهن و در کنار یک دیگه باشن و با گفتمان و مذاکره مسائل مسلمانان را حل کنن، منافع اسلام تامین بکنن و منافع خودشون در وحدت هست و تنش بالا رفته توی منطقه و تنش به نفع جهان اسلام نیست و مسلمان. آخری صحبتی هست که به هر حال این مسئله در رابطه با این بنده توضیح بدم که ما ابتدا که روزه گرفتیم به خاطر آنکه چند نفر در چابهار ما را دیده بودند، شهادت دادند، مولانا عبدالرحمن حفظه الله که هم از لحاظ علمی شخصیتی هست، هم از لحاظ تقوا مورد اعتماده. به هر حال ما روزه را گرفتیم برای شهادت ماه مبارک رمضان بود، ثبوت رمضان و ابتدای رمضان، شرایطش اونقدر سنگین نیست، چرا که داعیه موجود نیست که کسی خلاف بگه، کسی دروغ بگه، و لحاظه بر اون اساس غروب دوشنبه و شب سیوم بود که توصیه شده بود برای ما تلاش کنیم و تلاش هم در حد وسیع صورت گرفت. اما دو نقطه را فراموش نکنید، یک نقطه آن که شب صبح 28 ما دیده شده بود، ما را دیدن و ماه بوده، زیب بوده، ولی ماه دیده شده بعد از نماز صبح، مردم ماه را مشاهده کردن. 28 که ما را مشاهده بکنن، بلکه یک شب ما غایب بشه و دوم رویت بشه، این از لازم عرف و عادت خیلی سخته. یک نقطه. نقطه دوم، اونهایی که به هر حال محاسبات علمی داشتن، اونها هم پیش بینی همین شد که ما هر یک دو دقیقه پس از غروب غروب میکنه و ما اونا گفته قابل رویت نیست. این قرینه دوم در این چنان شرایطی که این پیش بینی ها باشه، عرف هم باشه، وظیفه ما آنه که خیلی ما بررسی دقیق بکنیم. ما دقت کردیم این علما، هیئتی از علما توی مسجد مکی معتکف بودن ماشاءالله، هیئت نشسته تا ساعت 3 شب ما نشستیم. آقا گفتن فلان گوشه دیده شده، کسی تماس گرفته شده، با اونا صحبت شده است. گفته 8 نفر دیده، آخر که رفتن به 1 نفر انجامیده است. شایعات همه درست کرده، آه فلانه جا دیدن، فلانه جا دیدن، که دیده فلانه جا، همه حرف شایعات بوده. شاهدایی که ما به دست آوردیم بسیار محدود و بعضی علامات ها که بیان می کردن خوب مشخص بود. بعضی را گفتن که آه شما سوگند می خورید که ما را دیدیم، گفتن نه ما سوگند نمی خوریم. الان که بنده در خدمت شما هستم، اگر شما را سوگند بخورید که شما من دیدید، شما شکی ندارید من دیدید، من شما را دیدم. ولی بعضی که گفتن آقا شما ما را دیدید، شما انقدر دیدید که اگر شما را بگم سوگند بخورید جرأت میکنی؟ گفتن نه. بعضی گفتن ما دیدیم ولی شهادت نمیدیم، چرا که ما خیلی ضعیف بوده. و من اینجا به شما به صراحت هم اعلام میکنم که ما غروب دوشنبه دیده نشده است. هر کسی بگه که دیده شده اشتباه میگه، شاهد در حد شریعت نبوده، جامعه میخواهد که ما را ببینند. نه یک دو نفر و سه نفر از جای فراکنده و یا چند نفر از جای فراکنده به این مسئله تخصصیه. این با ماهواره نیست که ماهواره شما رو بگه عیده در فلان کشور عیده و شما عید بکنید، یا شما رو یک شخص بگه که آقا دیدم ماه را عیده. نه، این تخصص. چرا من یه طرح ای صحبتم همینه برای بازه که شب ما وقتی در تخصص فیزیکان حق دخالت نداریم، فیزیک خودش میدانه، هر کسی تخصصی داره، مهندس عمرانه، ما در تخصص او نمیتونیم دخالت بکنیم چون که او درسی خوانده. ولی چرا در تخصص علما دخالت بشه؟ ادعیه بیاین و بالاخره با تبلیغات وسیع علیه علما که اینها به خاطر رحلت امام خمینی، بابا ما از لحاظ اعتقادات مذهبی امام چندی سال قبل رحلت کرده، ما به سالگرد اعتقاد نداریم، اصلا ما سالگرد نداریم. این براد عزیزان شیعه ما داره، ولی ما نداریم سالگردی که ما بگیم که روز ازایی یا دولت از ما خواسته باشه. نه، این آزادی مذهبیه. تا حالا نب از بنده کسی خواسته تا حالا که امام خمینی ارتحال کرده روز مثلا سه‌شنبه شما رعایت کنید، و یا یکی از مسئولین استاندار امام جمعه محترم و نماینده ولی فقیه یا ارگان به من نگفته که شما کی عید میکنید یا نمیکنید، هیچ از من نپرسیده. لازم ما پایبند مسائل فقهی، ما با دوستان گفتیم که ما باید راست بریم، ما نه تحت تاثیر تبلیغات مردم قرار بگیریم و نه تحت تاثیرات کسان دیگر قرار بگیریم. بالاخره نه دولت و نه ملت، شریعت اسلام، قانون اسلام، برچه قانون همین قانون ما را، هم قانون اساسی آزادی داده ما را، همین قانونی که الله صحبتش است. لذا از روز سه‌شنبه سیوم رمضان بود و رمضان گاه 29 روزه و گاه 30 روزه، همیشه رمضان 29 روز نیست، همیشه 30 روز هم نیست، گاه 29 گاه 30. این سخن خود رحمت للعالمینه و حضرت رسول صلی الله علیه وسلم که فرمودن الشهر هکذا هکذا، شهر یعنی 29 روز، ما با 30 روزه. شما کسانی که روزه گرفتید مبارکتونه، در دلتون شک و شکوک راه ندید، گمان بد هیچ کسی نبره که گمان بد گناهه، گناه استغفار کنن کسانی که گمان آوردن که علما ملاحظه سالگرد امام کردن، علما ملاحظه دولت کردن، نه بلکه علما ملاحظه باید شریعت بکنن و تقوا در همینه و مشورت شده با علما و شاهدای که شاهدی دارن در حد نبودن که ما بالاخره جرأت کنیم و اطمینان حاصل بکنیم، مشورت گرفته شده با علما. و لحظه این نظر داده شده که ما سیوم رمضان هم روزه بگیریم، انشاءالله مبارکتون قبول بشه. و هر کسی که سیوم رمضان روزه را خورده است روز ششنبه، یک روز قضایی بیاره، انشاءالله قضایی حتما بگیره که این قضایی برگردن دوستان است. ما نمیتونیم که راه بیفتیم به آنجا کجا عید کردن و کدوم دولت عید کرده، اگر این طوره که ما از اولی طور نبودیم، هم زمان حضرت مولانا عبدالعزیز هم این طور نبوده، و اگر ما بخواهیم چنان کاری را انجام بدیم دیگه آینده باید برای ماه نگاه نکنیم، نگاه کنیم که کدوم ماهواره میگه که آقا شما عیده یا کدوم دولت میگه، ما چرا ماه را نگاه بکنیم؟ ما بر اساس رویت خودمون انشاءالله عید میکنیم و بر اساس رویت خودمون روزه میگیریم. الله تعالی به همه شما توفیق عنایت کنه، موفق بداره و جا داره که سفر بگیری صفایتون که نماز برگزار میکنیم، و جا داره که تشکر کنم بنده هم از شهرداری مرکز شهردار محترم مشار و هم از شهرداری منطقه دو و جمعی کسانی که راه را باز کردن، اینجا ایدگار را غلطک زدند و عباشی کردند، کسانی که اینجا خط کشی کردند و صوت تنظیم کردند، به هر نوازیزن انتظامات، همه این کسانی که در برگزاری
این نماز ما را همکاری کردن عزیزان انتظاری ما عزیزان اهلی